الان شروع میکنی، الان شروع میکنی.
آرش مؤدب بشین دست به سینه.
سوتیات چی بود راستی؟ من نشنیدم.
از این سوتی های اینجوری که من خیلی اون اولا که اومده بود سوتی دادم.
سلام، خوش اومدین به چایگوش. تو چایگوش در کنار هم با هم چای میزنیم و به داستانها، تجربه‌ها و حرفهای گفته و ناگفته شما گوش میدیم و شنیدن رو تجربه میکنیم. خب مهمون این قسمتمون کیه؟
خب مهمون امشب چایگوش دوست خوب من ملیکا بوکاییه که 3 سال پیش مشغول به سفر و قرار بود ملیکا در مورد سفرش به نپال و موضوع مرگ صحبت کنه، ولی با سوال و کنجکاوی یکی از بچه‌ها داستان اصلا به یه سمت دیگه رفت.
بریم پای چایگوش و داستان ملیکا رو گوش بدیم.
من امروز صفحه ملیکا رو یه ذره بالا پایین کردم ببینم مثلا کلا چه خبر. رفتم تا اون اولیاش وسطیاش، یه پستی داشت که چشمو از همه بیشتر گرفت. گفتم یه بار دیگه میتونیم راجع به اون حرف بزنیم. حالا این دفعه که راجع به این داستان حرف میزنیم، یه پست داره ملیکا، بذار سیوش کردم مثلا.
ببین چه پست
دیدی چیکار کردی؟
یه پست اصلا خیلی قشنگه. نوشته که اگر روز آخر در یه کشور غریبه یهو به چشمای یکی دوچار بشی و ازتون بخواد یه روز از زندگیتون رو بهش هدیه بدین، این کارو میکنین یا نه؟ بعد ادامه داره که میگه این دوچار شدنه 4 بار توی این مسافرتا براش اتفاق افتاده و هر دفعه براش اون خداحافظیه سخت‌تر شده و اصلا خیلی داستان عجیب غریبیه که تو بتونی با آدمایی که اصلا فرهنگشون سیستمشون یه جای دیگه است، تو توی تایم کوتاه انقدر به طرف کانکت بشی و اون خداحافظیه خیلی داستان رو اصلا عجیب غریب میکنه. خلاصه ملیکا جالب بود این پست، یعنی یکی از پستایی بود که من خیلی برام چیز بود، دیفرنت بود از اون اکسپرینس های دیگه ای که داشتی. همین که اصلا جرئت داشتی بگی که تو میتونی تو یه روز دو روز عاشق بشی و برات، حالا عاشق شدن نه به اون معنی، نمیدونم برات چه معنی داره، ولی اینکه به یکی دل بسته بشی، به قول خودت دوچار چشماش بشی و بعد بخوای اونو لیو بکنی، خیلی داستان جالبی میتونه باشه.
جالب. آره،
حالا عجیبتر اینه که مثلا بعد 2 سال مثلا هنوز در ارتباط باشین و مثلا اینجوری باشه که چه زمان خوبی بود، خیلی دوستانه، ولی مثلا در نهایت کلن 4 روز اونا تو زندگی دیری،
ولی یه تیکه گنده زندگی دیری، یعنی یه تیکه بولد زندگی دیری با اینکه فقط 4 روز بوده.
بعضی از آدم ها اینجوری هم برادن، مهم نیست یه سال با هات دوست باشن یا یه ماه با هات دوست باشن، واقعا.
و اینکه نترسی اون 4 روز رو دلو بدی، یعنی نترسی بگی که آقا من که معلوم نیست حالا 4 روز معلوم نیست چی میشه. اون رد شدن از اون که آقا 4 روز دیگه هو کرز، یه روز هم یه روزه، برای چی باید نگرانه حالا بعد 4 روزش باشن؟
ملیکا تعریف کن.
از اون
من الان کاملا برعکسم، یعنی اصلا قشنگ احتیاج تو، من قشنگ 1 سالم دلو بدم نمیتونم، چه برسه به 4 روز.
چرا میشه؟ گاهی میشه.
دفعه اولش خیلی سخت بود. اینی که به خصوص نوشتم مال یه آدمیه که توی شیلی اتفاق افتاد. مثلا من 6 ماه قبلش نوشتم دفعه 4 رومیه همچین چیز، یعنی دفعه چندومی بوده و خیلی عمیق‌تر. و دفعه اول و دوم حتی به طرف نگفتم، یعنی پیش خودم اینو نگه داشتم و من فکر کردم که خب برای چی اصلا من باید احساسم رو بیان کنم، من که دارم 2 روز دیگه میرم. بعد اون دفعه سستان اینجوری بودم که من دیگه چی دارم از دست بدم، من که دیگه دارم میرم، دفعه پیشم که نگفتم بذار این دفعه رو بگم چی میشه. ولی خیلی عجیبه، یعنی احساس میکنم که انقدر داشتم جا به جا میشدم و همه اینا، اون احساسه اون 4 روزه خیلی یهو برام خاص بود و یهو اینجوری بودم که من به هر حال دارم میرم. چون قبلا یعنی بعدش پشیمون شده بودم که چرا به اون مثلا نفر قبلی نگفتم که احساس من چی بوده، و اینجوری اون دفعه که حالا این پوستر رو جبش نوشتم اینجوری بودم که دیگه باید بگم دیگه، من که چیزی واقعا برای دست دادن ندارم.
خیلی کار خوبی میکنی.
آره یه جاش نوشتی که این دفعه چهارمه که من در سفر دوچار درد دوست داشتن میشم، هر دفعه این دوست داشتن کاملتر میشه و هر دفعه رفتن بیشتر درد داره، اما یاد گرفتم به آدمایی که تو زندگی میان و میرن به چش معلم نگاه کنم.
آفرین، خیلی قشنگ بود. موافقم.
آخه فامیلی.
آره اسمش نوشتی، اسمش فامیلیش هم معلمه. آره.
یه چیز جالب گفتی الان که میخوام روی اون بگم، گفتی که دو سال، گفتی که بعد از دو سال هنوز اون یه روز رو میتونی یعنی راجبش صحبت کنی یا ببینیش، یه همچی چیزی گفتی. بیشتر براش برام بگو، یعنی مثلا میتونی اون رو زندگی کنی الان؟ یعنی همونو انگار من برای من اتفاق افتاده که گاهی وقتا مثلا یک لحظه است، ولی اون لحظه واقعا میتونه بی نهایت باشه. من اینو از حرف تو گرفتم.
آره واقعا، حتی کاملا دو طرفه بوده. یه بار از شانس خوبم تو زندگی، ولی آره یعنی واقعا هنوز که هنوزه. و خیلی عجیبه به خاطر اینکه این آدم یک کلمه هم انگلیسی حرف نمیزد. یعنی ما زبون، من هنوز نمیدونم چه جوری ما ارتباط برقرار کردیم، واقعا نمیدونم. خیلی عجیبه به خاطر اینکه من اسپانیاییم در حد میفهمیدم و جمله خیلی مبتدی، یعنی حرف میزدم ولی خیلی مبتدی، یعنی تو اصلا نمیتونی مثلا بشینی احساستو بیان کنی یا مثلا درباره خودت بگو. مثلا من میگفتم مثلا اگه یکی بخواد به فارسی حرف بزنه، من سفر ایرانی هستم، دخترم، الان شیلی، بعدش آرژانتین، مثلا اینجوری میدونی کلمه کلمه. اصلا اینجوری نبود که مثلا تو بخوای حتی نمیتونستم خودم باشم به اسپانیایی، میدونی چی میگم؟
آره
و همه خیلی خیلی
خیلی خیلی جالبه. یک زبونی هست به اسم بادی لنگویج که آدم اصلا حرفای طرف مقابل از تو چشاش میفهمه. فکر میکنم اون نزدیکی روحی که تو تجربه کردی احتیاج اصلا به لنگویج نداره. نه؟
آره واقعا پسر خودش اولین تیکر رو ملیکا انگلیسی نوشته که and then he told me this is life, people come and go but only a few people stay there in your heart.
جانم
بعدم بعد داشت دیگه پسر، آره این آخرش هم گفته you are one of them as well, you will stay in my life, in my heart. پسر به ملیکا گفته
این مطر رو اون بهم هدیه داده.
الان پس الان اونم اینجاست.
ملیکا برامون بگو که تعداد اون آدمایی که تجربه کردی به اونایی که قبلا بهشون نگفتی احساستو و بعد که اونی که گفتی احساستو، اون آدمه چقدر چجوری ریسیف کرده این قضیه رو، چه احساسی داشته؟
داریم ما خیلی زیرزیرکی داریم مثلا موضوع رو کلن عوض میکنیم بریم این بری. یعنی مهسا خیلی سوال و شیک برگزار کرد که انگار داریم میگیم اوقات.
نه خیلی خوبه، حس اینو الان بیشتر دارم تا بشینیم راجع به مرگ صحبت کنیم فندومشم.
یکی از خوبی های چایگوشه دیگه، وقتی میگیم موضوع هم تعریف کرد خیلی یواش، اگه از قصد نبود خدایش، ولی خیلی یواش بود. ولی
نفوذ چیز میکنی، نفوذ چی میگن، آهسته، نه نفوذ نرم میکنی.
آخه من فکر میکنم هیچ کنون قصدمون این نبود که این کار بکنیم، ولی شد دیگه.
خب حالا بذار دقیقا این نجم
حسام قصدشون بود نشستن نه به خود
حسام گفتن من دیدم موضوع جالب شد
ملیکا بود ولی بهش بروش نیا.
حالا نه اتفاق اشکال نداره، بذاری آره اتفاقا این موضوع هم بد نیست، بذاریم حرف بزنیم بعد سویچش میکنیم یه جوری میبریمش اون سمت.
بذاریم تا کجا میریم، مثلا میریم کجا میرسیم. بگو مثلا جو ببخشید سوالتو دوباره بپرس.
اون میخواستم ببینم که این اتفاق برای تو 3-4 بار افتاده تو کشورهای مختلف. اوائلش اون احساسی که داشتی نگفتی به خاطر اینکه میترسیدی که اگه این میوچوال نباشه یا اینکه اگه اون آدم درست ریسیف نکنه یا اگه اصلا کلن هم میوچوال باشه ولی من فردا که میخوام برم. بعد آخرش به یه نتیجه رسیدی که اون آدم حق داره بدونه، درسته؟ بهش گفتی. بعد احساس اون آدم چجوری بود؟ چجوری ریسیف کردینو؟
من قبل اینکه به اینجا برسم باید هم داستان تعریف کنم، چون این آدم هایی کم شخصیت دارن. یعنی من خودم آدمی هم که خیلی جزئیاتی هم و اتفاقا تو این مورد یه ذره جزئیات مهمه، برای همین حوصله دارین تعریف
کنم؟ آره
خب دیدین خیلی همه رو. اول اینکه خیلی ها فهم میکنن که یعنی مثلا منو که میبینن نمیدونم حالا داستان ایرانه، داستان این که من توی اینستاگرام یه دختر تنها نشون داده میشم، تنها هم هست با ولی مثلا بیشتر این مثلا این دیده ای آه دو یک دختر تنها داره سفر میکنه یا ایرانه یا سنم کمه، اینه که خیلی ها مثلا من اگه راجع به عشق بنویسم یا مثلا راجع بهش بنویسم خیلی دست کم میگیرن، مثلا فهم میکنن این جوونه مثلا فلان، دستت که یه آدمه. حتی مثلا عشق تینیجری هم عشق تینیجریه برای اون تینیجر، اون احساسی که داره خیلی واقعیه، حتی اگه چند سال بعد بگه مثلا برو بابا این چی بود مثلا، میدونین چی میگم؟ ولی من توی ایران توی رابطه یک ساله بودم با یه دفعه که از من خیلی بزرگتر بود و موقعی که رفتم اکوادور اصلا خیلی هم سفرم رو چیز کرد و یعنی خیلی اینجوری بودش که این سفر رو انجام بده بابا رو اینا، ولی من رسیدم اکوادور و مقصد اولم یعنی برای ونزوئلا اکوادور و توی سفرها یه پسر اکوادوری از من خوشش اومد و چون تنها نفری بود که انگلیسی حرف میزد ما با همدیگه رفتیم بیرون و هر آخر هفته همدیگه رو میدیدیم. من تو آمازون کار داوطلبانه میکردم، شخص تو داستانام هم هست ولی مثلا این که ما با مثلا دو دختر روز پسر بودیم با هم بیرون میرفتیم من این داستانا رو نگفته بودم. بعد این آدم موقعی که من خواستم پامو از اکوادور، موقعی که ویزای کولومبیا، خیلی دلش می‌خواستم ویزای کولومبیا رو نگیرم، ویزای کشور بعدیو. و موقعی که گرفتم، چون مثلا جایی که من قصدم نمی‌دونم بیام آمریکای جنوبی دوست پسر پیدا کنم، که من اومدم که یه راهی رو برم، یه صفحه خودمو بشناسم. مثلا اصلا من همش اینجوریام که من باید برم جلو، باید برم جلو، هنوزم همینجوریه. یعنی هیچ وقت به این فکر نکردم که هنوز که مثلا یه آدمی بیاد همراه من بریم جلو، شاید اون آدمه نبوده ولی مثلا اصلا به اون آدمه فکر نکردم، چون اصلا هدف من اون آدمه نبوده، میدونین چی میگم؟ و اونم اول سفر مثلا یه بیاد یکی جلو گریه کنه تو رو خدا نرو، منم باید بیام، منم دارم باید میام، منم میخوام بیام. و مثلا حالا بعد چون اینجوری شدون که من روز اول به تو گفتم من 90 روز اکوادورم، انقدر رو راست گفتم میخوای نود داستان منم برش قرار برم حالا هر جا. و بعد از اون چند ماه کلن اینجوری بودم که من اصلا مثلا هیچ بیا رو راستم بودیم اینجوری شد، مثلا حسم حالا بد بود که من دل یکیو مثلا شکوندم، در صورت که اصلا قصدم این نبوده، قصدم این بوده که من رو راست بوده و روز اول هستم من نقدر رو اینجا. توی بولیوی و خوشم می اومد از پسره ها ولی اونجوری دلبسته نبودم توی اکوادور. توی بولیوی مهمونه، این خیلی جالبه چون من الان دارم کتابم می نویسم توی آمریکای جنوبی، هم خیلی دارم برمیگردم به این داستانا و هی بهشون فکر میکنم. یه میزبانی داشتم به نام الکس، 39 سالش بود، بولیویایی بود که کانادا بزرگ شده بود، مونتریال، و توی تولد 18 سالگیش از مونتریال کانادا تا برزیل رو تنهایی سفر کرده و به 4-5 زبان حرف میزد. اومده توی آمازون برزیل 6 ماه توی رودخونه آمازون، خیلی سن 20 و چند سال پیش کار داوطلبانه کرده، پرتغالی یاد گرفته. بعد از مثلا 20 سال یا هرچی برگشته کشورش و یه ها به این فکر کرده که من باید توی با جیب خالی و به این فکر کرده که همسر من میکرم خوشید کرده 20 سالش بوده رسیده کشورش و به این فکر کرده که من میخوام اینجا زندگی کنم. یعنی فکر کنم مثلا مونتریال کانادا و همه اون لاکچری و همه اینا مثلا بولیوی فقیرترین کشور آمریکای جنوبی و من میخوام اینجا کار کنم و موقعی که من دیدمش یه مرد 39 ساله‌ای که یه شرکت بزرگ توریسم داره و کلی صدها جوان دارن زیر دستش کار میکنن موفق خوشحال و خیلی یه حالت الگو به من داد و من هیچ روزای اول نمی‌کردم که و این آدم با این که مثلا خونه بزرگ و خیلی مدرن داشت نسبت به خود لاپاس پایتخت بولیوی و یه اتاق و همدستی جدا داشت برای مهمونا، گفت من هنوز که هنوز یادم نمیره که توی اون چند سالی که سفر کردم مثلا 20 سال پیش چقدر آدم ها به من کمک کردن و در خونه من همیشه به روی مهمون ها بازه و دلیلی هم که من اصلا این آدم ها انتخاب کرده بودم این بودش که 200 خورده ریویو داشته کاوچ سرفینگ، یعنی انقدر ریویو خوب داشت که من گفتم که این همه آدم اصلا این همه دختر رفتن اونجا احساس سیفی کردن این همه ریویو خوب من احساس میکنم این شخصیت رو میخوام ببینم این آدمه کیه که انقدر حالا مهمون از همه جای دنیا دعوت کرد. خیلی هم راجع به ایران میدونست و خیلی حرف میزنیم راجع به مولانا حرف میزنیم ساعتها و من برای دفعه اول احساس کردم که من از این میزبانم. یعنی بعد از داستانم حالا داشت دیگه کار داوطلبانه من قرار بود دو شب اونجا باشم بعد برم سر کار داوطلبانه، لحظه آخر گفتن کار داوطلبانه کنسله. بعد من اینجوری بودم که من چیکار کنم، گفت میتونی بیشتر بمونی و حالا آدما رفت آمد میکردن به خونش، کار دفتر کار داشت فلان اینا، من میرفتم بیرون. ولی بعد از روز واقعا سوم چهارم اینجوری شدم که واقعا میدیدم که چقدر قلبم تون میزنه وقتی مثلا میخوام برم داخل خونه یا مثلا حرف میزنیم و از احساس خودم خیلی خجالت میکشیدم که نه میزبانته. دیدی مثلا همیشه میگن دیدی آدم کامنت ها دیدی میپرسن نمیترسی داری میری خونه؟ گفتم والا اونا باید از من من از اونا نمیترسم. و خیلی این حسه خیلی برام عجیب بود که مثلا این همه آدم ها میگن مراقب باش داری میری خونه یه مرد تنها، در صورتی که بیچاره مرده این منیم که الان مثلا این همه تو دلم احساس بهش پیدا کردم و اصلا احساس میکردم که وقتی میشینم و کنارش دارم حرف میزنم کاملا اگه تو چشم نگاه کنه میتونه بفهمه که من چقدر مثلا دیوونه این آدمم و در نهایت هیچی نگفتم، در صورت که کاملا میدونستم که این آدم احساس منو متوجه شده و اونم مثلا جوری بود که آخه مثلا اصلا واقعا مثلا مثل دوست مثلا خواهر کوچیکش مثلا منو دوست داشت. میدونی چی میگم؟ مثلا همیشه هم میگفتش که تو همیشه مثلا اینجا خونه داری و خیلی منتظرم که دوباره همدیگر رو ببینی. پارسال من کانادا بودم، اونم کانادا بود ولی شرق بود من غرب بودم، این داستانو خلاصه که اون گذشت و من نگفتم ولی حسم متوجه شد. میدونی چی میگم؟ و موقعی که خواستم از خونشم برم یک هفته اونجا بودم و خیلی گریه کردم، خیلی زیاد اصلا احساس میکردم مثلا یه عزیزی رو دارم از دست میدم. واقعا خیلی احساس میکردم که چقدر خوب شد کار داوطلبانه‌ام کنسل شد، چقدر چون خیلی کوالیتی تایم، یعنی صحبت هایی که ساعت ها میشستیم حرف میزنیم راجبه ادیان مختلف، راجبه همین مرمنی مرگ و زندگی، راجبه خیلی چیزا و خیلی برای من جذاب دیده این آدم سفر که احساس میکردم مثلا این آدم مثلا 30 سال دیگه منه. یه همچین خیلی جالب. و بعد از اون مثلا 3-4 ماه بعدش توی پرو، من از بولیوی رفتم پرو، یه میزبان رفتم پرو و جاهای مختلف کار داوطلبانه کردم توی یه روستا و توی مهد و اینا داشتم. از پرو میرفتم، یعنی ویزای شیلی رو گرفته بودم که توی لیما پایتخت پرو یه توقفی داشتم و رفتم توی کسرفین. گفتم من قبلا تو لیما رو دیدم، یعنی شهر رو دیده بودم و به این فکر کردم که من الان هم از کار داوطلبانه اومدم رفتم توی کسرفین ببینم که قبل این که مثلا بخوام برم دو شب یه هاستل بمونم داستان کسرفین چیه. یه ها دیدم که نه یه آدم جالبی هست، چون من همیشه میزبانام و یعنی خیلی این توی باورتون نمیشه چندین بار برای من نوشتن که تو چرا اکثر میزبانهات مرد هستن و من اینجوریم که اولا که میزبانهای مرد خیلی بیشتری وجود دارن، مردا بیشتر در خونهشون رو روی آدم باز میکنن، بعضیشون با خانوادهشون زندگی میکنن، بعضیشون با پارتنرشون زندگی میکنن، بعضیشون حتی بچه دارن هرچی، ولی من فکر نمیکنم که این آدم مرد یا زنه، به این فکر میکنم که من چه حرفی دارم با این آدم بزنم، مثلا یه زنی باشه مثلا دکتر باشه یا یه مردی باشه مثلا ساز بزنه یا مثلا تئاتر خونده باشه، خب من که تئاتر خوندم یا به هنر علاقه مندم با این آدم بیشتر حرف برای گفتن دارم تا با اون زنه، میدونین چی میگم؟
درسته درسته.
این برای من همیشه ملاک بوده و همینطور ریویوهایی که آدم ها داشتن، چند تا مهمون تا حالا قبلا گذروندن اون آدم ها اونجا رفتن یا نه فلان و همینا. بعد یه میزبانی بود به نام به روی که من به خاطر اینکه نوشته بودش که ساز میزنه و فلوت‌های مختلف میزنه و من نی میزدم، حالا ریویوهای خیلی مختلف داشت و گفت من با خانواده‌ام زندگی میکنم و خیلی حالت مثلا چی میگن؟ کلا اصلا قیافش هم معنوی طور بود، حالت اسپریچوال طور از پروفایلش دریافت کردم و گفتم که من براش یه چیزی نوشتم که مثلا من دو روز توی لیما توقف دارم و موقعی که رسیدم و مامانش خونه بود، خودش خونه نبود، مامانش در رو باز کرد، واقعا احساس کردم مامان من در رو باز کرده، به خاطر اینکه اصلا قیافش یا نوع نگاه و صورت احساس میکردم اگه منم، اگه خونه ما بود و الان یه مهمون میومد مامان منم همون جوی برخورد میکرد، خیلی حس عجیب. مامانش حالا مترجم بود و خیلی حرف زدیم همه اینا و بعد اسمش هم روی بود، روی و خیلی اصلا انرژی خوبی داشت. من احساس کردم از این آدم هاست که مثلا هر کی میبینه عاشقش میشه، یعنی هر اصلا هر آدمی، نه فقط حالا هر دختری میبینه، اصلا هر آدمی میبینه عاشقش میشه. و اینم اصلا جالبش اینه که اصلا توی اون فاز نبود، یعنی مثلا خیلی توی چجور بگم، مثلا دیدین از نگاهه
معنویت و عرفان و اینا،
اصلا عرفان و همه اینا، یعنی مثلا من اینجوری که سلام مثلا دیدمش قشنگ تو دلم گفتم که عجب پسر خوشتیپ و خوشگلیه، مثلا دیدم که سلام حال شما، حالا نه به فارسی ولی فلا اینا، تو واقعا تو ذهنم این گذشت، اصلا که مثلا نگاهمون مثلا معلوم بود که اصلا یه دنیای دیگه است، میدونین چی میگم؟
آره.
و اینم آدم دوم، این آدم بود که خیلی ساز زدیم و خیلی اصلا جالبش اینه که حرف بریم ها، حرف زیاد بری نزدیم، مثلا الکس اینجور نشون ساعت ها حرف بزنیم، راجب مهموناش گفت و سفراش گفت و منو برد پیش خیلی، یعنی هر دو روزی که اونجا بودم منو برد توی گروه های دوستاشون و یه بار اینا مثلا حالت این ساز میزد توی یه جمعی و آدم ها کانتکت ایمپروویزیشن دنس انجام میدادن، من هم همینجوری بود، دفعه اول هم بود اصلا همچین چیزی میدیدم، دو سال پیش هم نشسته بودم مثلا همونجا با دهن باز به اینا نگاه میکردم تو لیما، مثلا یه تیکه شهر بود که اصلا مثلا نشناخته بودم هنرمندای شهر و مثلا یه سه تیکای دیگه شهر رو قبل شناخته بودم و خیلی برام جالب بود، ولی احساس میکردم مثلا وجود این آدم تمام سلولهای بدن من حالت انگار که تو مثلا نمیدونم مدیتیشن عمیق که انجام میدی تمام مثلا جام داغ میشه و حالت گزگز.
آره.
این آدم اونجا بود، من احساس میکردم من تو مثلا تو حالت مثلا خیلی عمیق مدیتیشن قرار دارم، یه همچین حالی، میدونی چی میگم؟
آره.
و نمیدونم چرا موقع خدافزی خیلی سخت بازم گرفت و برای اون من رسماً فقط یک مهمون دیگه بودم و خاصی من همیشه این بوده که من ایرانی بودم واقعا، چون هیچ وقت ایرانی مثلا وارد خونه اینا، همیشه اروپایی ها خیلی سفر میکنن میرن، مهمون ایرانی زیاد آدم ها نرشه، همیشه به خاطر غذای ایرانی منو قبول میکردن که من وقت هاش بزی بلد هم بودم، پس بعدش میبوستن ای بابا. خلاصه که آره اون به عمیقی الکس نبود، ولی و فکر نکنم هم هیچ وقت متوجه عمیقی احساس من شده باشه، چون تا به حال تا الان مثلا دو سه بار مثلا به هم دیگه مسیج دادیم، مثلا مسیج داره الان کجایی چطوری، مثلا با مامانم داشتیم راجع به تو حرف می‌زدیم مثلا و مهمونای دیگه، مثلا من میگفتم آها چطوری مثلا یادتون کردم، همین چیزی. با الکس مثلا تلفنی هم حرف زدیم، حرفه واقعا حرف داریم با هم دیگه بزنیم راجع به مسائل مختلف. و اون مثلا سومین نفری بود که احساس کردم که روی خیلی نمیدونم یه تیکه، همه اینا هم خیلی متفاوته و یه تیکه عجیبی از قبلم بود، ولی تا زمان جدایی منو متوجه خیلی نشدم. یعنی قرارش فکر میکردم که اصلا چون روی آدم خاصیه، از این هست که هر آدمی واقعا اصلا تا ببینتش متوجه میشه آدم چقدر خاصه، چقدر واقعا خاص، اصلا خیلی عجیبه. ولی موقعی که جدا شدیم و من یهو حالم بچون اینجور شدم که میدید چرا بود دو روز مهمونه خونهشون بودی، و تازه متوجه شدم تا چند روز مثلا همش داشتم بهش فکر میکردم، احساس میکردم که من کاش بیشتر با این آدم وقت میگذروندم، یا مثلا حتی بیشتر مثلا راجع به این موضوع این موضوع این موضوع با هم دیگه حرف میزدیم یا هرچی. ولی من رفته بودم شهر بعدی و باید از کشور خارج میشدم چون ویزام داشته اکسپایر میشده که مثلا برم کشور بعدی، و در نهایت اون واقعا برام مهمتر بوده، مسیرم برام مهمتر بوده. تا رسیدم میرسیم به اصل داست.
خب پس میخوام در این سوال قبلش، نه عالیه، خیلی خوب داری میگی. پس تا اینجا هنوز خودت رو لو نداده بودی بهشون؟
نه.
و تازه شاید یه فیلینگی بوده که تازه بعدش هم، یعنی قبلش متوجه، قبل رفتن اینو نفهمیدی حسه رو، یا شاید هم با خودت کلنجار داشتی که این حسه چیه و فهمیدی که چقدر عمیقه دیگه، داشتی جدا میشدی یا جدا شده بودی.
برای روی همین جوری بود، یعنی من واقعا توی اون دو روز متوجه عمیقی حسم نشده بودم، و موقعی جدایی تازه فهمیدم، یعنی زخمه انگار تازه باز شد، و اینجاشتنم که چقدر من احساسات دارم برای این آدم، و چقدر احترام قائلم برای این شخصیت، و چقدر دلم میخواست که بیشتر وقت بگذرونم. و هیچ کدوم از اینا که تعریف کردم احساس فقط معنوی نبوده، همه جوره بوده، جنسی بوده، و اینا همه موقع جدایی بیرون ریخت و مثلا تازه متوجهم. موقع سر روی، موقع الکس میدونستم.
البته بگم حسام، جلو الکس من فکر کنم ملیکا خودشو لو داده ولی نگفته، یعنی اونم فهمیده.
آره، یعنی با نگاهش میتونسته بخونه.
آره دیگه، از اون انرژی و اون وایبی، از اون به قول ایرانی از اون تیک و تاکی که با هم میزدن دیگه لازم نبوده که بگن چه خبره.
آره
خب بریم نفر، بریم
اصل ماجرا،
بریم نفر بعدی. قبل اینکه ملیکا من یه چیزی بگم، من خودم به شخصه ممکنه یه سری سوالا ازت بپرسم که شاید ناراحت بشی، خیلی راحت بگو که دوست نداری راجع به این چیزا حرف بزنی یا ناراحتت میکنه هر چی. من چون یه سری استوریاتو خوندم، یه سری داستاناتو میدونم، میخوام بر اساس اونها یه سری سوال بپرسم. خواستم بگم که فقط راحت باش، اگه دوست نداشتی سوالو یا نمیخواستی جواب بدی، خیلی راحت بگو که نمیخوام جواب بدم. حالا ادامه بده بعد من سوال رو بکنم.
من همینقدر که راحت تعریف میکنم راحتم، واقعا اگه نخوام یه چیزی رو نمیکنم. ممنونم،
ایول دمت گرم.
اصل کار
جالبش اینه که من اسم همه این آدمارم همه جا نوشتم و اینا، چون فارسی بلد نیستم فعلا، کتاب که ترجمه بشه اینا همه من ای بابا ملیکا میفرستم نمیدن خونه شون کتابو. تا رسیدیم به این شخصیت عجیب داستان، داستانم اینه که مثلا من بعد پرو و روی رفتم شیلی. شیلی حالا الان یه کلمه میگم رفتم شیلی، داستان چجوری رسیدم به شیلی خودش مفصله، ولی 90 روز در کل توی شیلی بودم و جمیل رو 4 روز آخر دیدم. این آدمو بیشتر زمانم رو توی پایتخت گذروندم، چون در انتظار ویزای 3 تا کشور بعدی بودم و کار داوطلبانه کردم موقعی که رسیدم اونجا توی یکی از روستاها با بچه ها. و توی سانتیاگو شیلی، پایتخت شیلی، مهمون یه خانم ایرانی بودم که به نام هدا، که ایشون اصلا برام دعوتنامه نوشته بودم، و خیلی با جوان ها در ارتباط نبودم. آگستم بود و توی نیمکره جنوبی زمستونه و زمستون توی شیلی سرد مثلا نزدیک قطب جنوبه، اصلا این زمستون سختی رو گذاردم. موقعی که پیش روی بودم هم زمستون بود، یعنی پرو و شیلی بودم زمستون بود، جولای آگست بود. زمستون خیلی سختی رو گذارنده بودم و موقعی که خواستم به کار داوطلبانه بعدی توی پاتاگونیا، پاتاگونیا میدونی کجا؟
بگو برام.
پاتاگونیا جنوب، قسمت جنوب شیلی و آرژانتین که نزدیک قطب جنوبه و جزو جنوبی ترین قسمت های دنیا به قطب جنوب هستن، بهشون میگن پاتاگونیا، که طبیعت خیلی خارق‌العاده‌ای دارن و به کلا کوههای آن دو همه اینا اون طرفان و خیلی خاص. البته شمال کانادا منو یکم یاد پاتاگونیا انداخت، فکر کنم اون مثلا شمال دنیا یکم شبیه جنوب دنیا باشه، نمیدونم. ولی خواستم برم، مثلا دو هفته وقت داشتم که برم شمال پاتاگونیا شیلی کار داوطلبانه کنم و از اونجا برم آرژانتین. بعد هر چقدر بهم فکر کردم که کجا کار داوطلبانه انتخاب کنم، بهم فکر کردم که من لحاظ روحی الان واقعا به اینکه باعث آدم همسن و سال خودم باشم احتیاج دارم و گفتم که میرم توی یعنی برای کار داوطلبانه توی یه هاستل اقدام کردم، که البته برای اسپانیایی من خیلی خوب بود چون همش مجبوری که با آدم ها حرف بزنی، آدم ها که میانو میرن. و یه بار قبلش توی پرو کار داوطلبانه تو هاستل انجام دادم و دیدم که چقدر اسپانیاییم خوب شده بود. و من بعد از حدود 7-8 ماه تازه توی شیلی که بودم به این رسیدم که آره من میخوام که اسپانیاییم خوب بشه. قبلش فقط فکر میکردم که خب من دارم میشنوم چون اسپانیایی حرف میزنن، یا من دارم حرف میزنم چون مجبورم. تازه مثلا به درجه رسیدم که آره من میخوام که اسپانیایی یاد بگیرم. رفتیم این کار داوطلبانه توی هاستل و دو هفته توی هاستل بودیم و یه دوست صمیمی پیدا کردم برزیلی، اونم داوطلب بود توی هاستل، اسمش لوسیانا. بعد یه جمع باحال دوستانه بودیم، داوطلبای اونجا از همه چیلی و برزیل و آرژانتین و از همه جای دنیا و مسافرهایی که میومدن و میرفتن توی اون دو هفته و خیلی انقدر دوستای عزیزم شده بودن. با هم دیگه کوهنوردی میرفتیم تو وقتای آزادمون، سو همه غذاها رو با هم دیگه میخوریم، با هم دیگه آشپزی میکردیم. خیلی جمع دوستانه خوبی بود و همشون قرار بود تا 3 ماه بمونن، من تنها آدمی بودم که بعد 2 هفته داشتم میرفتم. شب آخر گفتم که لوسیانا من شیفتم مثلا تا ساعت، شیفتم بعد از ظهر بود مثلا تا ساعت 5 اینا، و گفتم که ببین من میخوام که برم کولمو ببندم بعد بیام بشینم هممون مثلا تا نصف شب تا صبح اینا با هم دیگه باشیم حرف بزنیم اینا. خیلی دراما و نوشیدنی های الکلی مختلف شیلیایی بود، گفتم میخوریم و بازی میکنیم و حرف میزنیم و خوش میگذرونیم و اینا، و بعد من صبح میرم. و گفتش که نه ببین من 2 تا دوست آرژانتینی دارم که اینا قراره برن لب دریاچه. حالا دریاچه مثلا 7 دقیقه فاصله بود تا هاستل ما، چون کلا تو وسط طبیعت شهری که بودم اسمش پوکونه، وسط طبیعت دور و برش کلی آتش فشان، کوه هست، دریاچه هست اینا. گفت تا دوست آرژانتینی دارم برای غروب آفتاب، بیا بریم غروب آفتاب و ببین شب آخر. گفتم نه نمیخوام، میخوام اینجا بمونم مثلا باشم با بچه‌ها باشم و اینا. نه نمیخوام. اصرار گفت باید بیای. و من هم گفتم چرا به من داری میگی باید؟ من کیفمو الان باید جمع کنم. نه بهت میگم باید بیای. به زور، واقعا به زور، اصلا دلم نمیخواست برم. منو برد و گفتش که یعنی خوش نمیخواست تنها بره و گفتش که بیا بریم و اینا. من این بچه های آرژانتینی فقط یه بار قبلش دیدم. رفتیم اونو تا پسر آرژانتینی اینجوری با گیتاراشون و این متهشون دستشون و اینا. و من بهشون گفتش که مثلا به اسپانیایی شیریایی افتضاحه. برای همین لحشه همه نمیدونم اسپانیایی زبونا همشون از لحشه آرژانتینی برشون میاد، چون مثلا میگن یو یعنی من، آرژانتینیا به یه میگن شه، شو سوی شو. بعد مخصوصا اسپانیولی ها و خیلی از لحجه آرژانتینی برشون میاد، ولی من چون توی شیلی بودم 90 روز و لحجه تند عجیب شیلیایی عادت هم بهش کرده بودم، ولی اصلا افتضاحه. وقتی اینا با لحجه شیرین آرژانتینیشون اومدن به من سلام و احوال پرسی کردن، مثلا شدم که آخیش یکی داره آرومتر و برام مهم، چون اینا هم تو شیلی بودن به اون غلیظی نمیگفتن ش، میگفتن ژ، ژو. خیلی خوش به نظرم، خیلی خوشگل بود واقعا، لحجهشون اصلا عجیب بود. برای همین واقعا از همون ثانیه اول این کلیک خورد و اصلا گفتم چه لحجه چه خوب که دارین مثلا انقدر آروم و بهتر حرف میزنین و اینا. یکیشون گفت سلام من نیکو هم، اون یکی گفت سلام من جمیلم. گفتم که چی؟ گفت جمیل، جسای جمیل. گفتم جمیل؟ گفت آره جمیل محمد معلم. گفتم میدونی اسمت یعنی چی؟ گفت یعنی چی؟ گفتم جمیل یعنی زیبا، محمد اسم پیامبره، معلمم یعنی معلم، یعنی تو نه تنها زیبایی بلکه هم پیامبری هم معلم. زدیم زیر خنده و همین رو فهمیدم که مثلا با بزرگش اینا لبنانی بودن، مثلا گفت من مثلا یه روستایی تو شمال آرژانتینم و دو ساله دارم تو بوکان تو شیلی زندگی و کار میکنم. و رفتیم مثلا پیاده به سمت دریاچه، بعد دیدیم مثلا یه سری آدم ها میگن مثلا یارو تایپ منه، یعنی مثلا قیافه هایی که از لحاظ فیزیکی من مثلا نگاه اول میپسندم. جمیل اصلا اینجوری نبود، اصلا از لحاظ فیزیکی تایپ من نبود، ولی چشماش خیلی عجیب بود. یعنی اون لحظه که چشم من را کرد و گفت من جمیلم، یه لحظه اصلا خیلی حس عجیبی بود، خیلی خیلی حس عجیبی بود، اصلا خیلی غیر قابل توصیف. چون مثلا نمیتونم بگم مثلا قیافه فلان یا مثلا نگاهش یا موهای فلان، هیچ موهای مثلا فرفری کوتاه و خیلی معمولی و ساده و بامزه و مثلا من خیلی ریش و اینا دوست دارم، اصلا ریش و اینا اصلا نداشتر و تمیز و هیچی و فلان و خلاص که خیلی جالب بود. یعنی از این آدم هایی نبود که مثلا بگه نگاه اول، یا نگاه اولی بود ولی مثلا جی نبود که قیافش جذاب باشه. بعد خلاصه رفتیم نشستیم لب دریاچه و اینا گیتار رو براشون شروع کردن خوندن و اینو برای ما ریختن. گفتن که گفتم این چیه میخورین و بیا چای مته و من هم یه ذره خوردم و گفتم چقدر بدمزه است، این چیه این آدمی که دارم میخورم. بعد خلاصه کلی حرف زدن که ببین تو الان داری میری دو روز دیگه آرژانتین، اینو قرار همه جا به تعارف کنم. من گفتم یا خدا چه بدبخت شدیم خلاصه. ولی یه ذره راجع به مته برام توضیح دادن که مثلا چقدر میخورن و اینا، شروع کردن شعر خوندن. بعد تمام این مدت که داشتن شعر میخوندن، شعر بود، غروب آفتاب بود، بعد هوا یکم گرمتر هم اونجا خیلی معمولا سرده، مثلا یه حس عجیب، من هی به غروب آفتاب نگاه میکردم، هی به لوسیانا نگاه میکردم و به دوستای مثلا صمیمی که پیدا کرده بودم نگاه میکردم. بعد به این دوتا گفتم چرا من چرا شب آخر، چرا وقتی من فردا دارم میرم، چی میشد اگه لوسیانا روز اول دست منو میگه بفهم میگفت من دوتا دوست آرژانتینی دارم. خیلی یعنی اون لحظه به این فهم کردم که من چقدر دارم میخواد با جمیل اصلا بشیم حرف بزنم. بعد نیکا گفتم تو انگلیسی حرف میزنی؟ گفت ببین کم. به جمیل گفت من هیچی بلد نیستم. گفتم برو بابا مثلا شروع کم میگیم سر سرم. گفت ببین نده ابلود نده، هیچی حرف نمیزنم. گفتم اوکی اوکی. خب بعد جالبشون میشه من به لوسیانا گفتم ببین اینا غروب آفتاب شد، تموم شد، برگردیم هاسته. بعد غروب آفتاب که تموم شد نشسته بودیم، بعد لوسیانا به من نگاه میکرد، بعد گفتم حالا بشینیم یکم دیگه. بعد لوسیانا گفت خب. بعد به بچه‌ها پرسیدم که الان امشب برنامه‌تون چیه، گفتش که برنامه خاصی نداریم. بعد یه باری بود کنار هاستل ما به نام ماماس پاپاس، یعنی مامان باباها یا همچین چیزی نمیدونم. بعد اینا رگتون میدونین چه آهنگیه؟
آره آره میدونین.
اینا رگتون عجیب بودشن. بعد لوسیانا خیلی دوست داشت ماماس پاپاس رو، تقریبا یه شب در میون میرفت. من یه بار تو اون دو هفته رفته بودم، من اینجورم که اوکی اوکیه، ولی مثلا اینجورم که من هر شب بخوام میام اینجا، مثلا اینجورم که آها اینم تجربه کردم، مثلا نایت لایفه پوک کن، یه نایتلایف دیگه تو شیلی، یه همچین چیزی. بهشون گفتم که بریم ماماس پاپاس امشب مثلا، گفتن که بریم، پس ساعت 12 ماماس پاپاس. بعد لوسیانا به من یه جور عجیبی نگاه میکرد که توی که نمیخواستی بیای اینجا، توی که مثلا خواستی بمونی، برای چی داری میگی نه بریم؟ و قرار رو گذاشتم تو رو برشکتم. لوسیانا من خیلی از جمعی خوشم میاد، گفت نه فردا نرو. گفتم نه نمیتونم فردا نرم که. خلاصه که 12 شب اینا رو دیدیم و من نشستم کنار جمیل. واقعا اون لحظه ای بود که میدونیم فردا صبحش قرار بود برم. بنجی بودم که من هیچی برای دست دادن ندارم. گفتم من ملیکا 12 شبه. بعد دیدین تو شب یه سری چیزا تو مغزتون کار نمیکنه. احساس میکردم مثلا یه سری چیزایی که مثلا اگه صبح بود چه از ذهن همه جوری کار میکرد. ولی 12 شب بود. من دیگه من نشستم بغل جمیل و کلی حرف زدم و هر چی اصلا برای مهم نبود چی دارم میگم به اسپانیایی. شروع کردم مثلا کلمه و بعدش گفتم آروم حرف بزنه. بعد شروع کرد از تجربه هاش گفت، از داستان مهاجرتش به آرژانتین به شیلی و خیلی خوشحال بودم که متوجه میشم. بعد بهش گفتم که من خیلی عاشق رقصم، عاشق سالسا، عاشق فلان و پیسار و اینا. گفت من اصلا نمیرقصم ولی جالبه فلان اینا. بعد رفتیم یکم آهنگ رقصیدیم و بعد بریم نشستیم شه بچه ها و بعد رفتیم نفسیم کلا اینا. ولی واقعا داشتم با چشام داد میزدم که من از تو خوشم میاد. یعنی اصلا دلم خواست که خیلی غیر مستقیم، یعنی نگم که ببین سلام من از تو خوشم میاد، ولی با تمام فیزیک و رفتارم بهش اینو بفهمونم. و فهمید، به خاطر اینکه ساعت 3 صبح مثلا بچه‌ها گفتن که با هم میریم خدافظ و منو جمیل فقط موندیم اونجا هم تا 4 باز بود و مون پیشمون کلی حرف زدیم و همه اینا. حالا این سه داستان رو دیگه نمیگم. بعد سانسور میکنیم. بعد به من گفتش که تو فردا چه ساعتی داری میری آرژانتین؟ گفتم که داستان جوابش که من 90 روز میتونم تو شیلی بمونم. روز 86 من بود و من یک هفته بعدش یه کار داوطلبانه داشتم شمال آرژانتین، برای همین توی مزرعه با لاماها. برای همین میخواستم زودتر برم آرژانتین که وقت توی پاتاگونیا بشنم بعد برم بالا. گفتش که تو فردا چه ساعتی؟ گفتم ببین ما خیلی نزدیک مرزیم، هر نیم ساعت یه اتوبوس هست به مرز. برای همین من گفتم که الان خوابشم سوار اتوبوس میشم میرم. بعد جمعه شب بود، گفت چرا دوشنبه نمیری؟ گفتم که یعنی چی؟ گفت الان فرق میکنه الان بری یا دوشنبه بری؟ و من یه سم فکر کردم، دیدم نه من میزبانیم اون بر ندارم، ولی قرار بوده برم هاستل بمونم. بعد یه لحظه به سرم زد که مثلا ملیکا واقعا الان چه فرق کنه؟ تو 4 روز دیگه هنوز توی ویزات داری. براش هم اینو یکم توضیح دادم با اینکه اصلا متوجه نشد، چون اینا اصلا زندگیشون ویزا اقدام نکردن، نمیدونن، سفرم نکرده بود جمیگنی شیلی و آرژانتین رفته. و اینجوری شدم که باشه. گفتش بعد یکم من نگاه کرد و گفتش که باشه، پس من برسونیمت هاسته فردا صبح مثلا میام دنبالت، میتونی بیای پیش ما بمونی. و من نگاهش کردم گفتم مثلا دیوونه، گفتم میتونیم بریم هاستل کیف و اینای منو برداریم بریم از الان پیش تو، چرا اومد تا فردا صبحینو صرف کنیم؟ خیلی خندیدیم و گفتش که من خجالت میکشیدم مثلا نمیدونستم ایرانی فرهنگ تو چیه. گفتم فرهنگ ما خیلی هم باسه و بریم کیف منو برداریم و بریم خونه شما. با چند تا دوستاش توی یه خونه اجاره کردن، هر کسی مثلا اتاق خودشو داشت، 4 تا پسر بودن و خب کیف و اینا رو براشم. جالبش این دوست که من برگشتم هاستل کیفم مورده بود. بعد لوسیانا مثلا از خواب اینجوری بیدار شده بود، چون اتاق تاریک بود، مثلا همه بچه ها خوابیده بودن تو اتاق مثلا 10 نفره تخت و اینا تو هاستل. لوسیانا مثلا اومد منو بغل کنه بگه ملیکا خدا حافظ. گفتم فعلا تا 2 روز دیگه میمونم، بگی بخواب فردا میگی میمونم. من اینجوری مونده بود چی مثلا همه خدافظی کرده بودم قبلش. بعد رفتم خونه جمیل و جالبش اینه که هر ثانیه 2 روز بعدش انقدر جمیل خیلی آدم ورزشیه، یعنی هر روز اصلا برای همین زندگی رو توی پوکان انتخاب کرده، چون یکی از فکر کنم توی کل دنیا یکی از مثلا 3-4 تای اوله برای اوتدور سپورتس. انقدر که کار میشه کرد و مثلا صبح روز بعد مثلا من صبحونه خوردم، مثلا فکر کردم که مثلا شنبه است و ریلکس میکنم اینا، بریم مثلا کوهنوردی. و مثلا کوهنوردی، مثلا من کوهنوردی خیلی کم درک اینا رفتم، نه ما رفتم بالای آتش فشان. گفتم تو من میگفتی من آماده نبودم. 4 ساعت اون بالا همه چی مثلا وسط رو گفتم من خیلی تشنمه بیا آب. من گشنمه نگفته بودیم، مثلا تصور نمی کردم مثلا آتش فشان نوردی الان بکنیم. و خیلی مثلا چی میگن، واقعا لحظه های خیلی خاصی به هم هدیه داد توی اون دو روز، خاطره به هم هدیه داد. میدونید مثلا نشستیم خونه شون مته بخوریم حرف بزنیم برای دو روز و خیلی جالب بود. من 2 هفته پوکان بودم ولی هیچ کدوم از جاهایی که با جوید رفتم و قبلش نرفته بودم. روز اول اون کوهنوردی بالا رو رفتیم، بالاش پیکنیک کردیم با دوستاش، پیکنیک کردیم، حرف زدیم، مثلا یه ویو خیلی خفن به شهر داشت. بعد روز دوم توی یکی از استوریا یا چیزا باید نوشته باشم چقدر کیلومتر دوچرخه سواری کردیم، ولی من اصلا بدنم آماده دو، یعنی خیلی وقت بود دوچرخه سواری من کردم. و یه تیکش بود که جمیل منو، یعنی خودش اینجاش با یه دست رکاب میزد و دستش به پشت دوچرخه من بود و منو هول میداد، چون من دیگه نمیتونستم. یعنی خیلی برای منم خیلی، دیدین مثلا وسط ورزش داری دیوونه میشی ولی بعدش خوشحالی که بدن تو بیشتر چیزی که باید پوش داری که اون کارو انجام بدی. و من لحاظ روحی حالم خوب بود، بلکه بدنی هم جونم که چقدر کارهای جالب داریم میکنیم، دوچرخه سواری داریم میکنیم، مثلا چه طبیعت خاصی. و همین رفتیم مثلا یه گوشه تو طبیعت دوباره مته میخوریم، حرف میزنیم، حرف میزنیم که والا اون حرف میزنم من گوش میکردم. بعد خیلی مثلا انقدرم ذهنم، چون موقعی که داری زبون یاد میگیری فکرم ذهن من خیلی هنگ میکرد اون موقعی. یادم یه سری موقع ها بود که جمیل حرف میزد و مثلا وقتی به من میگفت تو حرف بزن، من احساس میکردم که ذهنم گیجه، چون هنوز داشتم حرفایی که میگفت تو ذهنم می نشوندم، چون تازه داشتم اسپانیایی یاد می گرفتم. خلاص که خیلی همه چی پر از اتفاق بود ذهنم و اصلا یک بارم مثلا به این فکر نکردم، به این راجع به این حرف نزدم که من دارم میرم یا فقط 2 روز اونجام یا هر چی. یعنی راجع به خیلی دیدهای دیگه، مثلا دیدمون نسبت به جمیل خیلی گوش میخورد و من تازه اون موقع مثلا 2 ماه بود گیاهخوار شده بودم و مثلا کاملا ریسپکت تقریبا همه وعده غذایش گوش میخورد، همه وعده غذایش. و مثلا من از اونم گفتم که من مثلا اینو نمیخورم و جدا. مثلا راجبه خیلی مسائل مختلف حرف میزدیم و خیلی خلاصه خیلی برام خاص بود. و جالبش اینه که موقعی که خواستیم چقدر احساس بکردم مثلا آخر دنیاست، موقعی داشتم از شرمیل خدافزی میکردم گریه میکردم و گریه حق حق مثلا تو بغلش به همه چرا روز اول مثلا من 2 هفته سوی شهرم لبتیم، چرا مثلا روز اول تو ندیدم، چرا باید شب آخر تو ببینم و اینا. بعد خدافزی عجیب و مثلا عمیق و اینا با همه دوستاش و همه اینا بود. بعد نیکو دوست جمعی به من اینو هدیه داد، بهشون هم بگو که قبلا مته رو انتخاب کرده، خیلی خوششون میاد اگه به یه مته دوست. ولی موقعی که رسیدم لب مرز شیلی و آرژانتین، اینم خوندین حسام جون؟ اینم خوندین؟
من خوندم.
موقعی که رسیدم لب مرز شیلی و آرژانتین، فکر کنید مثلا تو اتوبوسم با گیج همه اتفاقا، یعنی سرم داره میترکه، دارم گریه میکنم و خیلی صبر کرده بودم برم. من 7 هفته منتظر ویزای آرژانتین بودم، یعنی کشوری اصلا نبود که بگم که حالا ولش کن یا هرچی. و راستشو بخواین خیلی جاها تو سفرم به خاطر اینکه اگه من یه ویزا یه پاسپورت معتبر داشتم، اینا مثلا بعد 90 روز مثلا خارجی‌هایی هستن که مثلا الان 2 سال دارن گواتمالا زندگی میکنن، هر 90 روز میره مثلا یه روز مکزیک برمیگرده دوباره 90 روز اینجا داره. یعنی من اگه واقعا خیلی جاها به خاطر پاسپورت ایرانی سفر من ادامه پیدا کرده، من خیلی جاها موندنی بودم اگه پاسپورت من ادامه پیدا کرده. واقعا من همش یادمه 2 ماه از آرژانتین، 2 ماهی که آرژانتین بودم، تقریبا هر شب به این فکر میکردم که الان دوستای من تو پوکان دارن چی کار میکنن، یا هر شب به این فکر میکردم که چه تابستونی میشد اگه من این تابستون اونجا بودم. چون اکتبر بود و تولد من دسامبر بود و تابستون پاتاگونیا میگن خیلی خفنه. خلاصه که خیلی به خیلی چیز داشتم موقع رسیدن به مرز فکر میکنم این که آیا واقعا مثل همه اتفاقایی که قبلا افتاده هر چیزی دلیلی داره، یا واقعا من انقدر بدبختم که این آدم رو دفعه اول دیدم، یا چرا؟ یعنی همش به چرایی همه اتفاقا فکر کنم همه چیو حذف میکنم که رسیدم لب به مرز، بکنیم مثلا یه صف همه مثلا توریستای دیگه از همه جای اروپا و مثلا یارو داره به پاسپورت نگاه میکنه، آلمان پس مهر خروج، فرانسه پس مهر خروج، کولومبیا پس مهر خروج، ایران پاسپورت منو میگیره باز میکنه، خیلی وحشتناک به من نگاه میکنه، به عکس با مقنعه من نگاه میکنه که من به همه این عادت داشتم. داستان اینجاست که من ویزای 33 روزه شیلی گرفته بودم از پرو، موقعی که رسیدم شیلی رفتم ایمیگریسیون که اینو تمدید کنم، میدونستم که باید $100 بدم تا برای 60 روز دیگه، یعنی تا مکسیموم 90 روز به من ویزا بدن، و رفتم ایمیگریشن گفتم که من چون باید برای ویزاهای دیگه توی شیلی اقدام کنم 33 روز برای من کمه به این دلیل فلاینا. بعد نشستم با خانومه، این داستان مثلا مال 2 ماه قبل اینه، این موقعی که من وارد شیلی شدم این کار انجام داده بودم، و خانومه توی ایمیگریشن به من گفت برگه پدئیت چیه کجاست؟ برگه پدئی برگه‌ای که توی مرز پرو و شیلی به من اینو داده بودن، روش نوشته بودن 90 روز، پلیس مرزی به هم داده بود. اینو دادم، گفت اینجا نوشته 90 روز، تو داری 90 روز؟ و به خانم گفتم نه خانم، من مثل آدمای اروپایی و آمریکای لاتین نیستم، من ایرانیم، من میدونم من فقط 33 روز دارم، احتمالاً اشتباه نوشتن 90 روز، من میدونم که من باید این $100 رو بدم و شما باید یه ویزای دیگه من بدید. گفت ببین ویزای ما اگه بخوایم ویزای اکستند کنیم تو پاسپورتت نمیزنیم، یه برگه پدئی دیگه مال پلیس به تو میدیم و روش مینویسیم 90، تو این برگه رو داری، اون آدم اشتباه نوشته ولی نوشته و تو داری، شانس توه، من الان نمیتونم اینو اکسن کنم.
چقدر جالب.
آره، و من به خودم گفتم که خب تو من تو ایمیگریشن هم دیگه پلیس داره من اینو میگه، خانمم هی رفت تو این اینو یه چیزی تایپ کرد و فلان و اینا، و گفت نه تو اوکیه. گفتم من ایرانی هم مطمئنی، من 20 جا اینو سرچ میکنم قبل اینکه بیام اینجا، من 20 جا خوندم که راستان اینه. نه، بعد میزبان ایرانی منم خیلی تعجب کرد راستشو بخواین، میگفت چطور ممکنه؟ بعد خودشم گفت ببین آره به توی برگه پدئی میدن دوباره تو پاسپورتت نمیزنن، ولی چطور ممکنه؟ چون باید اکستند بشه. و این گفتم یعنی من بخوام از پرو از شیلی خارج بشم نمیگن تو بیشتر روزایی که باید موندی اوورستی کردی فلان، نه. حالا من اونجا اصلا به فکر نکردم که داستان چیه، من دارم مثلا به جمیل و به داستانا فکر میکنم، مثلا فقط اینجوری هم که آقا مهر خروج ما رو بدم بریم آرژانتین، و ذهنم پر از اتفاق، یهو آقای منو میکشه کنار، دو تا پلیس گنده واقعا گنده شونه های فلان و اینا میان، مثلا به 3 تا پلیس شیلیایی دارن به من و پاسپورت هم نگاه میکنن، مثلا آدم کشتم، و مثلا ذهن من یهو رد میده، میدونی من اینا تون 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 حرف میزنن، و مثلا اینجوریام که اوه شت مثلا چی شده، یارم افتاد که داستان چیه که تو اوورستی کردی. حالا من شروع میکنم توضیح دادن، اینا هیچی نمیفهمن، من اصلا انقدر که هول شدم و دیدی مثلا انقدر ذهنم یه جور دیگه بوده، یهو
برگه پدری دست ایناست یا دست توه؟
دادی بهش. اصلا شروع کردم تپه کردم بدتر، اینا شک می گفتن اتوبوس برو، اتوبوسو بفرستیم بریم.
با یه چایی و یه چای گوش دیگه همراه ما باشین تا ببینیم داستان ملیکا به کجا میرسه. دمتون مثل چای دیگه.